بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 151 سطر دوم. استاد مروی، جلسه 110، مورخه 16/8/75.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاةً ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الأمر الثالث في تقسيمات الواجب منها تقسيمه إلى المطلق والمشروط، فقد ذكر لكل منهما تعريفات وحدود تختلف بحسب ما أخذ فيها من القيود. أرشد كدر بحث مقدمه واجب 4 امر به عنوان مقدمه ذکر می شود. در امر اول فرمودند بحث مقدمه واجب از مسائل علم اصول است نه فقه. در مقدمه دوم 4 تقسیم برای مقدمه واجب ذکر کردم و محل نزاع رو در هر کدام مشخص نمودم. بحث امروز در امر سوم است. در این امر 4 تقسیم رو برای واجب ذکر می کنند. مناسبتش با بحث این است که بحث ما در مقدمه واجب است، پس باید ما بدانیم خود این واجب چند قسم است، محل نزاع ما در مقدمه کدام واجب است. لذا می فرمایند 4 تقسیم برای واجب داریم. به این بیان که واجب یا مطلق است یا مشروط، یه تقسیم. دوم، واجب یا معلق است یا منجز، دو تقسیم. سوم، واجب یا نفع
خصیص یا غیری، این سه تقسیم. این سه تقسیم رو اینجا بیان میکنن. بعد در 40 صفحه بعد وقتی مقدمات بحث کلن تمام میشه، تقسیم چهارمی هم مطرح میکنن. میفرماین واجب یا اصلیست یا تبعی. این چهار تقسیم برای واجب مطرح میشه. تقسیم اول، واجب یا مطلق است یا مشروط. در رابطه با این تقسیم 6 نکته را مرحوم آخوند مطرح میکنه. قبل از بیان نکته اول مقدمه ای رو عرض میکنه. کدوم؟ او در اصول فقه اونا در حقیقت ارتباطی به بحث مقدمه واجب نداره. بعد ذکر میکنیم در لابلای بحث روشن میشه. اینجا تقسیماتی رو ذکر میکنن که در بحث مقدمه واجب تأثیر داره. اون تقسیم واجب یا کفاییست یا عینیست یا تخییریست یا تعیینیست، اونا دیگه اینجا مطرح نمیشه. البته در لابلای کلام بهش اشاره میکنن، چون در حقیقت جایگاه مستقل تو بحث مقدمه واجب نداره اونا. حالا میرسیم روشن میشه، دقت کنید. در منطق خوانده ایم که تعریف بر 2 قسم است: یا تعریف حقیقی و یا تعریف شرح الاسمی. تعریف حقیقی آن است که ما بخوایم ذات و واقعیت شیء را با خصوصیاتش برای دیگران مطرح کن. تعریف حقیقی یا با جنس و فصل قریب است، الانسان و حیوان و ناطق بهش میگیم حد تام، یا با جنس قریب و عرضی خاص است بهش میگیم رسم تام، مثل انسان و حیوان متعجب، اینو میگیم تعریف حقیقی. قسم دوم تعریف شرح الاسمی و لفظی هست. نمیخوایم حقیقت شیء رو تعریف کنیم، میخوایم ذهن مخاطب رو به این شیء نزدیک کنیم. از سعدانت و ماهو میگیم نبتو یه گیاه. در تعریف حقیقی باید تعریف جامع افراد و مانع اغیار باشه، ولی تعریف شرح الاسمی دیگه لازم نیست تعریف جامع افراد و مانع اغیار باشه. خوب دقت کنید ذیل این مقدمه، مرحوم آخون در جلد دوم کفایه صفحه 422 می‌فرمایند تمام تعریف‌هایی که ما از اشیا ارائه می‌دیم تعریف شرح الاسمی است، چون کنه اشیا و ذات اشیاء رو کسی غیر از خدا درک نمی کن. این مقدمه بحث. توضیح بیشتر رو خواستید نگاه کنید به حاشیه ملا عبدالله صفحه 67، منطق مظفر صفحه 112 مراجعه می کنید. بحث تعاریف مفصل ذکر شده، کسی هم اینجا اشکال نکنه که شما در این توضیحات ما تعریف شرح الاسم و تعریف لفظی رو یکی قرار دادید، در حالی که فلاسفه محققین از فلاسفه مثل ابن سینا و دیگران بین تعریف شرح الاسمی و تعریف لفظی هم فرق میگذارن. این توضیحی که ما گفتیم طبق مبنای مرحوم آخونده، مرحوم آخوند بین تعریف شرح الاسمی و لفظی اینا رو یکی میدانه، در حالی که محققین از فلاسفه بین تعریف شرح الاسمی و تعریف لفظی هم باز تفاوت قائلن. حالا این رو فقط اشاره کردیم بدیم. بعد از این مقدمه دقت کنید، نکته اول مرحوم آخوند میفرمایند برای مطلق و مشروط تعریف های زیادی مطرح شده، تا 9 تعریف براش ذکر کردن. در این تعریف ها اشکالات فراوانی رو هم علما مطرح کردن، مثلا میگن این تعریف جامع افراد نیست، مانع اغیار نیست و غیره. مرحوم آخون میفرماین ما وقتمون رو به ذکر نقض و ایرادات در تعریف مطلق و مشروط نمیگیریم، اشکالات که ذکر کنیم و جواب بدیم، به خاطر این که تعریفی که از مطلق و مشروط میشود مثل سایر تعاریف تعریف شرح الاسمی، لذا دیگه اشکال به این تعریف جا ندار. خب توضیح رو خواستید در این زمینه ببینید، اشکالات رو به فصول صفحه 97 به قوانین جلد 1 صفحه 100 به بدایع الافکار مرحوم رشدی صفحه 304 مراجعه میکن. یک نکته. نکته دوم، مرحوم آخوند میفرمایند علمای علم اصول در مطلق و مشروط اصطلاح جدید ندارند. مطلق و مشروط به همان معنای عرفی و لغوی هست، واجب مطلق یعنی واجبی که رهاست قید نداره، واجب مشروط یعنی واجبی که قید داره، شرط داره، مثل حج که شرطش استطاعت می باشه. این دو نکته رو بخونیم برسیم. الامر الثالث فی تقسیمات الواجب، عرض شد دیگه در بحث مقدمه واجب چهار امر به عنوان مقدمه ذکر میشه. امر سوم در تقسیمات واجبه. تقسیمات واجب چه ارتباطی به بحث ما داره؟ از خارج گفتیم ارتباطش اینه که چون بحث ما در مقدمه واجبه پس باید واجب رو بشناسیم، تقسیماتش رو بشناسیم، بدونیم کدوم واجب مقدمش محل بحث ماست. چهار تقسیم برای واجب ذکر میکنن، سه تقسیمش رو اینجا میگن، یه تقسیمش هم عرض کردیم در 40 صفحه بعد میاد. تقسیم اول، منها تقسیمه الی المطلق و المشروط. اولین تقسیم اینه که واجب رو تقسیم میکنن به واجب مطلق و واجب مشروط. لقد ذکر لکل منهما، ذکر شده، حالا شش نکته اینجا مطرح میشه. نکته اول، ذکر شده برای هر یک از مطلق و مشروط تعریفات و حدودی که تختلف و این تعریفات و حدود اختلاف پیدا میکند به حسب ما اخذ فیها من القیود، به حسب اون که عقد شده در این تعریفات از قیود، هر کسی یه قیدی رو برای خودش در تعریفش ذکر کرده. و ربما اطیل الکلامو، چه بسا کلام رو هم مفصل علما مطرح کردن به نقض و ابرام، اشکال کردن، جواب دادن، در نقض کردن بر ترد و عکس. صاحب قوانین میفرماید تعریف صاحب فصول چهار تا اشکال داره، جامع ارسم افراد مانع اغیار می. مرحوم رشدی در کتاب بدایع به تعریف صاحب قوانین اشکال میکنه، میگه تعریف خودتون جامع افراد نیست، مانع اغیار نیست. چه بسا اشکال شده در نقض بر ترد و عکس، تعریف جامعه افراد و مانع اغیار نیست. مرحوم آخون میفرمان ما انها کمالا یخوان، با اینکه تمام این تعاریف چنانچه مخفی نیست، تعریفات لفظیه، اینا تعریفات لفظی هستند، لشرح الاسم، تعریف لفظی و شرح الاسمی هستند. چرا؟ چراشو در صفحه 422 جلد دوم بیان میکنن، اشاره کردیم. اونجا میفرمایند تمامی تعاریف برای مطلق، مقید، عام، خاص، مطلق و مشروط، معلق، منجس، تمامی تعاریفی که مطرح میشود اینا شرح الاسم، تعریف حقیقی نیست، چون واقعیت اشیاء رو جز علام الغیوب کسی نمیدانه. ما انها کما لا یخفا، این تعاریف تعریفات لفظیه برای شرح الاسم هستند. ببینید اینجا ایشون تعریف لفظی و تعریف شرح الاسمی رو یکی گرفتن. ولی در ذیل اون شعر مرحوم ملاهادی که البته از خود ملاهادی هم نیست، اون شعر اصل مطالب سلاستون علم، مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لم، فلاسفه اونجا بحثایی دارن، منطقیین بحثایی دارن، مفصل مطرح میکنن، من جمله فرق میگذارن بین تعریف لفظی و تعریف شرح الاسمی. ولی مرحوم آخون میفهمد یکیست، نه انهای تعریف تعریف لفظی و شرح الاسمی. ولیست بالحد ولا بالرسم، این تعریف تعریف به حد و رسم نیست، که در مقدمه گفتیم تعریف به حد اینه که شیء رو با جنس و فصل قریب تعریف بکنیم، حد تام. تعریف به رسم اینه که شیء رو با جنس قریب و عرضی خاص تعریفش بکنیم. ولی این تعریفی که در این ابواب مطرح میشه حد و رسم نیست، تعریف حقیقی نیست، تعریف شرح الاسم نیست. این نکته اول. نکته دوم، و ظاهر انه لیس لهم اصطلاح جدید، ظاهر این است که برای اصولیین اصطلاح جدیدی در لفظ مطلق و مشروط نیست، این رو نقل بدن به یه معنای جدیدی. بل یطلق و کل منهما، بلکه اطلاق می شود هر یک از این دو مطلق و مشروط، بما لهو، به اون چی که برای اون هر یک است از معنای عرفیش. واجب مطلق یعنی واجبی که رهاست قید نداره، واجب مشروط یعنی واجبی که شرط و قید داره. بنابراین در واجب مطلق و مشروط اصولی این اصطلاح جدید ندارن، کما ان ظاهر ان وصف الاطلاق و الاشتراط وصفان اضافیان. نه مستقلن، ولی یکی هم تعریف لفظی، تعریف لفظی چیه برای شرح الاسم نظرشون اینه. به اون صفحه 422 بحث اشتهاد تقلید هم مراجعه کنید، بحث عام و خاص مرحوم آخوند هم مراجعه کنید، به همین نتیجه که ما رسیدیم میرسید. ایشون تعریف لفظی رو با شرح الاسمی یکی میدانه، این دیگه جای شک و شبهه نه. دقت کنید نکته سوم، باز قبل از بیان این نکته مقدمه کوتاهی رو اشاره کنیم. در اصول فقه جلد اول صفحه 88 خوانده ایم که شرایط عامه تکلیف شرایطی است که هر تکلیفی که از سوی مولا برای عبد مطرح شود، این احکام تکلیفی مشروط به این شرایط می باشد. شرایط عامه عبارت است از بلوغ و عقل و قدرت. هر تکلیفی از سوی مولا مشروط به این شرایط است. تا کسی بالغ نباشه تکلیف ندارد، و تا عاقل نباشه تکلیف نخواهد بود. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه نکته سوم این است که بعضیا علمم اضافه میکنن، و اگر که حیات به اضافه کنیم مثل همون مثال میشه که ما بارها گفتیم دیگه، خیلی گفتیم براتون. یک کسی گفت چجوری مجتهد بشن، گفتن مجتهد شدن به اینه که حاشیه بر عروه بزنیم. این عروه الوثقا رو گرفت، از اول هر چیه نگاه کرد، دید هیچ جا به ذهنش نمیاد این حاشیه بزنه. رسید به احکام میت، اونجا دید خلاصه باید اجتهادش اثبات کنه، چاره ای نیست. اونجا قلم برداشت در بحث احکام میت نوشت تمام این مطالبی که مرحوم سید در عروه میفرمایند در رابطه با میت صحیح هست، به شرطی که میت مرده باشد. علال احبت الاقوا. حالا شرط حیات هم اینجا همین میشه، اگر بگیریم و خیلی دیگه حالا دقت کنیم ببینیم جوابش چجور. نکته سوم این است که مرحوم آخوند می فرمایند ما که میگیم واجب یا مطلق است یا مشروط، مرادمون این نیست که قید مطلق و مشروط به معنای حقیقی هستند. چرا؟ به خاطر این که معنای حقیقی مطلق یعنی عملی که هیچ قیدی نداره و ما در شریعت اسلام هیچ واجبی نداریم که مطلق باشد به این معنا، یعنی هیچ قیدی نداشته باشد. چرا؟ چون هر واجبی رو که شما حساب کنید لا محال به شرایط عامه تکلیف مشروط است. هر واجبی مشروط به بلوغ است، به عقل است. پس بنابراین این که ما میگیم واجب مطلق داریم، این قید اضافی و نسبی هست به این معنا که ما واجب رو میسنجیم نسبت به یک قید خاص. مثلا حج و طواف نسبت به استقبال قبله. میبینیم طواف به این قید مشروط نیست، لذا میگیم طواف نسبت به این قید واجب مطلق است. ولی همین طواف نسبت به وضوع که می سنجیم میشه واجب مشروط. پس بنابراین قید اطلاق و اشتراط دو قید اضافی و نسبی می باشم. هر واجبی نسبت به یک قید ممکنه واجب مطلق باشه، نسبت به قید دیگر واجب مشروط باشه. اینم نکته سومی که بیان میکنم. کما ان ظاهر ان وصف الاطلاق و الاشتراط وصفان اضافیان لا حقیقیان، نکته سوم ظاهر این است که دو وصف اطلاق و اشتراط وصف اضافی هن، نه وصف حقیقی. واجب مطلق معناش این نیست که ما واجباتی در شریعت داریم که مقید به هیچ قیدی نیست. یه حرف درست نیست. و الا لم یکد یوجد واجب مطلق. اگر اطلاق به معنای حقیقی خودش باشه ما اصلا واجب مطلق در شریعت نداریم، چون هر واجبی رو که شما حساب کنید مشروط به شرایط عامه تکلیف است. ضرورت اشتراط وجوب کل واجب، ضرورت این است که به خاطر ضرورت اشتراط وجوب هر واجبی به بعضی از امور، هر واجبی یه سری قیود داره، لااقل من الشرائط العامه، لااقل هر واجبی رو شما حساب کنید شرایط عامه تکلیف قیدشه، مثل بلوغ و عقل و قدرت مثلا. فالحریان یقال، پس اون چه سزاوار است اینه که به این شکل بگیم واجب مطلق رو، ان الواجب مع كل شيء يلاحظ معه، واجب با هر قیدی که با اون لحاظ بشه. شما طواف رو نسبت به استقبال قبله حساب کنید، ان كان وجوبه غیر مشروط به، اگر وجوب اون واجب غیر مشروط به این شیء باشه، فهو مطلق بالاضافه الی، او واجب نسبت به این قید میشه واجب مطلق. مثلا طواف نسبت به قید استقبال قبله میشه واجب مطلق، ولی نسبت به قید بودن در مکه میشه واجب مشروط. و الا فمشروطون کذالک، و الا اگر واجب رو، این واجب رو نسبت به این قید سنجیدید، عرض کنم مشروط بود نسبت به او، میشه واجب مشروط. مثل نماز نسبت به قید فرض بفرمایید استقبال قبله، نماز مشروط به استقبال قبله است، نماز رو نسبت به استقبال قبله میگیم واجب مشروط. وین کانا بالقیاس الى شیء آخر کانا بالعکس، ولو همین دو واجب به قیاس به یک قید دیگه ممکنه برعکس باشن. طواف نسبت به استقبال قبله واجب مطلقه، ولی نسبت به وضو واجب مشروطه. نماز نسبت به وضو واجب مشروطه، نسبت به فرض بفرمایید بودن در مکه واجب مطلقه. پس بنابراین این قید اطلاق و اشتراط دو قید اضافی هن، نه دو قید حقیقی. ثم الظاهر ان الواجب المشروط كما اشرنا الیه. نکته چهارو، بله خیلی کم میشه مطلبم جان. بله حالا اجازه بدید امروز مطلب و ادامه بدیم اگر شد بعد اشاره کنم. قبل از بیان نکته چهارمم مجبوریم مقدمه ای رو عرض کنم. مقدمه این است که در ادبیات خوانده ایم که ادات شرط مثل این شرطیه و لو شرطیه سببیت برقرار می کنند بین شرط و جزا، یعنی خاصیتشون اینه که میگوین این جزا با همه خصوصیاتش مشروط به این شرط است. مثلا این جا از زیدون فاکرمه، فاکرمه جزا هست. اکرم هیئتی دارد که به معنای طلبه، وجوبه. مادهی دارد که اکرام است. جمله شرطیه میگه کل این جزا هیئت و مادهش یعنی وجوب اکرام مشروط است به آمدن زید، تا زید نیاید نه وجوب است و نه اکرام، هیچ کدوم. این خاصیت جمله شرطی است. این بحث رو در مغنی باب اول بحث لو صفحه 134 میتونید ببینید. این مقدمه 134 مغنی باب اول. البته مفصلش هم در معمولا حواشی شروع بر الفیه ابن مالک در ضمن این شعر ابن مالک، لو حرف شرط فی مضی و یقل ایلاؤها مستقبلا لکن قبل، در شرح این شعر هم معمولا ادبا تفاوت بین لو و این رو که میخوان مطرح کنن، این بحث رو مطرح میکنن که اصل جمله شرطیه برای اینه که سببیت برقرار کنه بین شرط و جزا، ولی بعد تفاوت اینه این برای سببیت در کجاست، لو برای سببیت در کجاست. اونجا مفصل بحث ذکر میشه. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه دقت کنید، نکته چهارم این است که فرض کنید جمله شرطیه‌ای رو مولا بیان کرد، واجب مشروط ذکر کرد، همین مثالی که در مقدمه گفتیم، این جا اک زیدون فاکرمه، اینجا یه اختلاف مفصلیست بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند. شیخ انصاری می‌فرماید ما قبول داریم ظهور جمله شرطیه در این است که هیئت و ماده همه خصوصیات جزا مشروط به شرط است، یعنی تازه وارد خانه شما نشود وجوبی نیست بر شما. این ظاهر جمله شرطیه که در مقدمه گفتیم مرحوم شیخ می‌فرماید قبول، ولی ما چند محظور عقلی داریم که باید از این ظاهر دست برداریم در واجب مشروط و جملات شرطیه بگیم هیئت و وجوب مشروط به شرط نیست، یعنی هنوز زید نیامده شما تکلیف دارید، وجوب هست، ماده جزا که اکرام باشه مشروط به آمدن زید است، ولی حکم الان هست. مرحوم آخوند در مقابل این حرف رو قبول نداره، میگن هیچ محظور عقلی وجود نداره، چنان که ادبا میگویند در علم اصول. ما هم باید قائل بشیم که جزا با همه خصوصیاتش مشروط به شرط است. یعنی در مثال ما تا زید نیامده وجوبی بر شما نیست، طلبی نیست. لحظه‌ای که شرط پیدا شد، زید آمد، در اون لحظه هم حکم می آید که وجوب باشه، همون لحظه لحظه امتثالم هست، شما باید واجب رو هم همونجا امتثال کنید. اینم خلاصه نظر مرحوم آخوند. این نکته مفصله، ادله مرحوم شیخ باید بررسی بشه، ادله مرحوم شیخ رد بشه تا بعد نظر مرحوم آخوند اثبات بشه. عبارت رو دقت کنید: ثم الظاهر ان الواجب المشروط كما اشرنا اليه. ظاهر این است که واجب مشروط چنان که در بالا اشاره کردیم، ان نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط، خود وجوب و هیئت مشروط به شرط است. به حیث لا وجوب حقیقتا، مرحوم آخوند میفرمایند وجوب حقیقی نیست، ولا طلب واقعا، مولا طلبی نداره قبل حصول شرط، قبل از این که شرطش حاصل بشه، قبل از این که زید بیاد، اصلا مولا حکمی بر شما نداره. کما هو ظاهر الخطاب تعلیقی، چنانچه ظاهر خطاب تعلیقی همین است، جزا معلق بر شرط شده. ما در مقدمه گفتیم اگر ادات شرط بیاد جزا معلق بر شرط بشه، تمام خصوصیات جزا معلق بر شرطه. توضیح میدن ضرورت ان ظاهر خطابه، ضرورت این که ظاهر خطاب مولا این جا اک زید فاکرمه، کون الشرط من قیود الهیئه، شرط شما قید هیئت هم هست، یعنی وجوبی که از هیئت اکرم استفاده میشه مشروط به شرطه. و ان طلب الاکرام، و این که طلب اکرام و ایجاب و وجوب اکرام معلق بر مجیء است، تا زید نیاید وجوبی بر شما نیست. لا ان الواجب، نه اون کلامی که شیخ انصاری میگه، نه این که واجب در اینجا یکون مقیدن به، خود وجوب قید نداره، وجوب الان بر شما هست ولو زیدی نیامده. مقام امتثال و مقام واجب لحظه است که زید بیاد. لا ان الواجب فی، نه این که واجب در این مثال یکون مقیدن به، مقید به اون شرط است، ولی وجوب مقید نیست. به حیث یکون طلب و ایجاب، به جوری که طلب و ایجاب و وجوب و هیئت در خطاب مولا فعلی و مطلق است. وجوب الان آمد، تا مولا گفت انجا که زیدون فاکرمه، وجوب مقید به شرطی نیست، وجوب الان آمد. و انما الواجب یکون خاصن، واجب و امتثال است که خاص و مقید است، که اون خاص و مقید اکرام بر تقدیر مجیع است. مرحوم شیخ میفرماید وجوب الان، اکرام و زمان امتثال وقتی شرط محقق بشه. و یکون الشرط من قیود الماده، در نتیجه به نظر شیخ انصاری شرط قید ماده می شود، یعنی شرط شرط ماده می شود، نه شرط کل جزا، نه اینکه شرط شرط هیئت هم باشه. کما نصب ذلک، نسبت داده شده این مطلب به شیخ ما مرحوم علامه شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف، مدعیان به خاطر اینکه مرحوم شیخ انصاری ادعا کرده لامتناع کون شرط من قیود الهیئه واقعا، فرمودن محذور عقلی داره، ممتنع است که شرط از قیود هیئت باشه، واقعا محال اینجا وجوب و مقید به این شرط باشه، و لزوم و کونهی من قیود الماده لبن، فرموده لازم است بودن اون شرط از قیود ماده لبن، و واقعا فرموده شرط همیشه باید مقید کند ماده جزا رو، نه هیئت جزا رو. نعل اعتراف، با اینکه شیخ انصاری اعتراف کرده به ان قضیه القواعد العربیه مقتضای قواعد ادبی و عربی انه من قیود الهیئه ظاهرا، این که اون شرط از قیود هیئت است ظاهرا، ظاهرا هیئت جزا هم مقید به شرطه، ولی فرموده ولو ظاهر قواعد عربی اینو اقتضا میکنه، ولی ما مجبوریم محذور عقلی داره بگیم وجوب مطلق است، اینجا مقام امتثال و واجب است که مقید به شرط میباشد. توضیح کلمات شیخ انصاری و ردش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله توضیح میدیم انشاءالله، وقتی نقل کردیم کلام شیخ انصاری رو، به خاطر اینکه کلام ایشون در مطار قل انظار نقل شده، مطار قل انظار مباحث الفاظ مرحوم شیخ انصاری است، به قلم خود شیخ انصاری نیست، به خلاف رسائل که به قلم شیخ انصاری است، مطار قل انظار به قلم شاگرد مرحوم شیخ انصاری مرحوم کلامتره، لذا هر جا از شیخ انصاری مطلبی در مطار هم میگن و نسبه الی شیخ، هر جا مطلب از کتاب رسائل شیخ انصاری است نسبه نداره دیگه، خود شیخ فرمودند.